بله بلند.
این رو از لغت ما باید پیدا کنیم یا اینکه خود شارع باید این رو تعریف کرده باشه؟
نه، این کار لغت نیست، کار یه مقدار به بیان شارع مربوط میشه که چجور بیان کرده باشه. بهتر از بیان شارع اون فهم عرفی، یعنی شما این دلیل رو بدید دست این آدم، دست عرف، از این دلیل طریقیت میفهمه یا موضوعیت. عرف آقایون اگه نیاد تو کلاسای ما طلبا، ذهن سازجه، یعنی راحت بهتر میفهمه، و اون ذهن سازج یا سازج ساده، اون ذهن دست نخورده است. فرقش اینه که ذهن ما سیبه، بکر نیست، اونا ذهنشون بکره. صاحب جواهر یه جا از محقق قمی یاد میکنه، من تو کتاب بعدی آوردم این مطلب، ایشون میگه محقق قمی خیلی آقاست، خیلی مدققه، محققه، ولی میگه فقهش فقه العاجمه، فقه عجمه، و اینو نقص میرزا حساب میکنه. ما که عجمیم دیگه، بالاخره تعصب منو وادار کرد که یه بابی رو برای این مطلب باز کنم تو اون کتاب دوم. اون حرفش همینه، میگه فقهای عجم گاهی سازجی فهمشون از بین میره، در حالی که عرب نه، عرب اون سادگی فهمو داره، و این درسته. چرتی من اونجا اشکال گرفتم به جواهر که خود شما هم خیلی وقتا فقهتون به قول خودتون فقهال عجم شدش، مثال زدم براش که نگاه کن خودت چیکار کردی. بعد اونجا یه بحثی رو باز کردم، مدیریت فهم. به عبارت دیگه ببینید فقیه تا چقدر باید عرفی باشه، تا چقدر دقت کنه. این شما به این فکر کردید؟ اگر فقیه عرفیتش رو از دست بده، به قول صاحب جواهر میشه فقه العاجم. اگر دقتش رو از دست بده میشه روزنامه، میشه ژورنالیست. فکر نکنید کار ساده ای هستا، مدیریت فهم عرفی و دقت. تو اون کتاب میبینید انشاءالله بیاد بیرون، چندین صفحه بحث مدیریت فهم. حالا تو بحث که دوستمون اشاره میکنن، این مثلا عرف میتونه موضوعیت قائل بشه یا طریقیت بده. حالا من بذار یه مثال بزنم، من همش عادت دارم مثال واقعی بزنم. تو قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 92 ما اینو آوردیم اونجا که اگر کسی، خوب دقت کنید، مثال کمی پیچ داره ها، ولی مطلب رو روشن میکنه. اگر کسی مثلا پدری پسرش رو کشتن، اشتباه کردم، پدری پسرش رو زخمی کردن شدید، اینم عصبانی شد رفت قاتل و قاتل نباید بگیم ضارب، رفت ضارب و کشت، ولی همون پسر نمرده ها، درست؟ اینجا قانون گذار میگه صبر میکنه، اگر پسر مرد با این ضربه، این دیگه قصاص نداره چون پسرش مرد، اینم کشته. ولی اگر خوب شد پسر، این قاتل دیگه، در واقع قاتل ضاربه، حق قصاص هست. بعضی از اساتید شما که پنجشنبه ها میان اینجا به این قانون اشکال گرفتن، توی جلسه نقدی که بود اشکال گرفتن که این پدر که ولی این پسره، زمان قتل حق قصاص نداشته، چون هنوز قتلی واقع نشده بوده. درسته بعد پسر مرده، ولی زمان قصاص حق قصاص نداشت و ما داریم ولی دم حق قصاص داره. این که یعنی زمان قصاص، زمان قصاص باید ولی دم باشه. این زمان قصاص ولی دم نبود، بعد پسرش مرد، ولی این باید قصاصش کنن. میگه بابا پسرشو کشتن، حالا این عصبانی بوده دیگه، خدا نکنه اون صحنه پیش بیاد. ولی خیلی مقدس اردبیلی هم باشه، معلوم نیست بتونه خودشو کنترل کنه، میزنه طرفو میکشه. بعضی وقتا قصد کشتن اومده ولی یه ضربه میزنه که میکشه. میگن اونی که تو دلیل اومده ولی دم حق قصاص داره و این آقا زمان قصاص ولی دم نبوده. نمیدونم ماده چند، 300 خورده ای باید باشه. ما اینجا اشکال داریم بر اساس همین نگاه. میگیم درست شارع فرموده ولی دم حق قصاص داره و این آقا زمان قصاص ولی دم نبوده، ولی ولی دم طریقیت داره به اینکه کسی بمیره این وسط و این مرده. یعنی شما نمیتونید بگه اون لحظه ولی دم نبود، 10 دقیقه بعد که پسرش مرد میشه ولی دم. این قانونو بدن دست غور. الان شما نزدیک 20 نفر نشسته، یک کسی پسرشو میزنن به قصد کشتن ولی هنوز نمرده، داره نیز نیز میکنه، به قول ما داره نفس میکشه، هنوزم نفس و هنوزم زنده است. این عصبانی میشه، ناراحت میشه، یا اصلا میترسه قاتل فرار کنه، در بره قاتل رو میکشه. اینو بدن در. از اون برم شارع گفته ولی دم حق قصاص داره، عرف میگه اینجا این ولی دم نبوده باید اینو قصاص کنه. یا میگه شارع که فهمونده ولی دم خواسته بگه باید ولی دم باشه، خب این ولی دمه دیگه، الان نیست، 5 دقیقه بعد ولی دم شده دیگه. اینجاست. البته جرأت میخواد، قبول دارم، جرأت میخواد، قبول دارم. شما فضلا اگه شاگرد بحث ما باشید معتدل بالا میاد، خاصیت درس ما اینه، نه اون طرف یخ زده بود خیلی چیز، بالاخره دارید میبینید درس رو، نه اون طرف هم رها میکنید که آدم از ژورنالیسم هم نشه. من مثلا میگم اسمگرایی مطلقا نه، اما میگم اصالت بر چیه؟ اسمگراییه، اصالت بر موضوعیته. خب بس باشه سوال شما، سریع بفهم.
ولی دم اگر یعنی کسی که به اصطلاح کشته شده، اگر قرار باشه که ما این رو بخوایم معناش رو تقریبا یه مقدار بحث بدیم، نه هنوز کشته نشده ولی چون تو آینده بخواد کشته بشه، این دم رو بیان بحث بدیم، هم به حال هم به آینده. تو حضرت عادی که میفرمایید این بحث پیدا میکنه معنی لفظ
و خیلی وقتها نصوص
داره. بنده این است که اصلا ولی دم رو خود شهر تعریف کرده، ما نمیتونیم بگیم قبلش ولی دم
میبنده، یعنی عرف به اینجا کاری نداره. نه، عرف شارع ولی دم گفته، ولی آیا مشرف بر موتی که به مرگم میانجامده، نه اینکه بعد پا میشه وای میسه، آیا این به عنوان ولی دم در این دلیل میاد یا نه؟ فهمه میدونی که یکی از جاهایی که عرف معیاره فهم در مدالیل تصدیقیه. باز رو مثال با من مناقشه نکنید، بله مثال ممکنه اختلافی باشه، اصل مطلب رو بفهمیم که همچون چیزی هست. بنظر شما میرید مصباح المنیر رو نگاه میکنید، قط قط ولی یدم، یعنی ولی قط، قتلهو یعنی روحشو برد، درست؟ ولی همین قتله وقتی تو این قانون بیاد دیگه میگه این بچهشو کشته. چرا شما من برای که این آستین نوعی بیارم که بعد متهم صاحب جواهر، صاحب جواهر مشرفه به مرگ و میگه مرگ، یه حکم مرگ داره، مشرفه به موت، حکم مرگ داره. ولی شما آثار مرگم بار میشه، مترتب میشه. حالا رو مثال مناقشه نکنیم. بله بلند بفهم. حتی یکی از شما نوبت ایشون دار مرده، نه نوبت داری کنم چون ممکنه بفهمت شما
فقط بسیار در لسان موضوعیت و چیز رو در لسان فهمش های ساده است و
نه یه
قابله
میگم گاهی
استظهار همشید.
بله گاهی، بله استظهار دیگه، استظهار متعال، استظهار مبنادار، درست؟ یا لسان خود دری، یا رفتار اشاره در جاهای دیگه، یا مناسبات و حکم و موضوع، اینا مال همین جاست. یعنی ما اینجا سرمایه زیادی داریم. پیش وقت کردید مناسبات و حکم موضوع یعنی چه؟ مناسبات و حکم موضوع یعنی شما واژه رو از خصوصیت داشتن میاندازید. این همین حرفی که من دارم میزنم. مثلا مهم اینه که آدم توجه داشته باشه اصلا در مدالیل تصدیقی. بفرمایید بلند. خب این اگر صداتون بیاد آقا اشکال نداره، جسارت، ولی همجا بایستید بگید دوستانم ببینن جمال مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد عزم خواهم، این که فرمودید در بحث عیب موجب خیار می شود، حالا اگه مثال رو ما ببریم روی کالا، حالا غیر از انسان، اون که یه دوئیتی وجود دارد در این که این نقص در خلقت کالا هست، یعنی ببریم در تولید یک کالا، از اصل یک کالایی به صورت ناقص تولید شده است، یا این که نقص در قیمت که فرمودید که این در اثر استعمال یا کارکرد تبدیل شده به یک کالای معیوب. من میخواستم بگم که این ظاهراً این دوئیت در رابطه با کالا انگار یکی میشود، یعنی در هر صورت عیب هست. آیا ما در رابطه با کالا هم میتونیم این دوتا رو جدا کنیم، بگوییم عیب در خلقتش، یعنی مثلا در تولیدش بوده از ابتدا، یا خیر عیب در اثر استعمال کالا بوده، حالا به عنوان یک کالای دست دوم میخواییم بفروشیم و بگیم آقا این معیوب است؟ این سوال من.
ببینید در مورد حالا مثال شما کالا، خب مثلا فرض کنید آدم ماشینی رو میخره، ایران خودرو، متوجه میشه که فلان چیز رو نداره، بله، یا درست کار نمیکنه، ولی صرف استعمال دست دوم بودن، اگر باز این دست دوم بودن باعث یه خروج از خلقت اصلی شده که همون میشه، اولی میشه. بله ما مثال شما رو برای که احساس دوگانگی بکنیم باید استعمالی بگیم که چیز نشده، یعنی هیچ عیبی به اون معنا پیدا نکرده. اینجور جاها معمولاً میبرنش تحت عنوان خیار تخلف شرط ارتکازی، یه باب دیگه ای داره، خیار تخلف شرط ارتکازی، یعنی شما شرط ارتکازتون اینه که این وسیله رو که خریدید هنوز تو برق زده نشده باشه مثلا، ولی بعد متوجه میشید که این ضبط صوتی که خریدید یه 20 ساعت کار کرده، حتی هیچیش هم نیست، هیچ، ولی 20 ساعت کار کرده. مثال ماشین نمیزنم چون ماشین کیلومتر میزنه، ممکنه بگیم اون صفرش با کیلومتر کار کردنش از خلقت اصلی شفته بیمون، ولی نه، ضبط رو زده تو برق، 20 ساعت گوش کرده، هیچیش هم نیست، ولی من میتونم بگم آقای بزرگوار، من از شما ضبطی میخواستم که حتی لازم نیستم که به زبون شرط ارتکازی آکبند باشه به قول دوستمون، و این لیسه به آکبند بزا، اونم خودش یه خیار مستقلیه و خیلی هم فرق داره. نه منم نخواستم هر مثالی رو بزنم، بله اون مثال خلقت اصلی و ازدیاد قیمت مثال شما میره تحت اون عنوان، خیلی هم فرق میکنه. اگر بگیم خیار عیب، آقایان میگن یا فسق کند یا عرش بگیره، ولی در خیار تخلف شرط ارتکازی آقایون میگن عرش نمیتونه بگیره. من خودم عقیده ندارم، بلکه فقط میتونه یا فرض کنه یا راضی بشه. مثلا شما یه فرشی میخرید، بعد متوجه میشید که دو سه بار این فرش استفاده، هیچیش هم نیست، هیچ، یعنی دو سه بار استفاده شده، همینطور. میخواد شما یه بار دوستتون بپرسن بعد شما بفرمایید. ببخشید من بلندتر اگر یا بیاد بگیرید یا بلند.
از کجا و از چه طریق ما میتونیم عناصر رو بشناسیم یا عناصر رو علی بدل، و از همین طریق کجا ما میتونیم تشبیه بکنیم عناصر رو به ذاتی اون مفهوم، اون عناصر علی بدل رو به عرضی اون مفهوم، یا نه اصلا هیچ ربطی نداره برای اینکه بخواییم بشناسیم و به دست بگیریم.
خدا خیرتون بده، مثل سایر سوالات سوال خوبیه. میدونید که از آخر حساب، از آخر شروع کنم، ذاتی و عرضی اینجا نمیتونیم بگیم، چون ما اینجا با ماهیت که مواجه نیستیم. بله مثلا ماهیت آب، ماهیت گندم که یک ذاتی داشته باشه یک عرضی. خیلی از مفاهیم مثل مفهوم مال، مفهوم اعانت، مفهوم تعاون، اینا که ذات یا عرضی نداره که از این راه بریم، بلکه باید در واقع از طریق ارتکاز و استعمالاتی که آشنا هستیم. نمیدونم خودتون حواستون هست چه اشکال خوبی کردید یا نه. ببینید من حالا اشکال شما رو خودم گندش کنم. شما اینجا میتونید بگید که حالا همون عناصر شماره که میگید، اگر من بلدم که دیگه عناصر شماره نمیخوام، اگر شک دارم و بلد نیستم و نمیدونم که عناصر شماره نمیتونم بکنم. یه دور اینجا نیست؟ یعنی شما میتونستید تو درس قبلی افتر بنا شد اشکال حالا بگم، من خودم میگم آیا دور نیست؟ اگر بلدم که نیاز نیست، خب مینویسم. اگه بلد نیستم تو عناصر شماره کنم. این اشکال من برمیگردونم به شما، میگم ما هر جا بخوام تعریف کنیم، بله از طریق مراجعه و اسناد یه همچون دوری مواجهیم، ولی علما چی جواب میدن؟ تو تبادل مگه نمیگفتن دوره؟ تو تبادل میگفتن نشانه یه حقیقت تبادله. یه ناقلایی میگفت آقا اجازه، اگر من حقیقت و مجاز رو میدونم، کلی میدونم، تبادر به کار من نمیاد. اگر معنا رو نمیدونم تبادر نیست، پس دانستن متوقف بر تبادر شد، تبادر متوقف بر دانستنه. اونجا چی جواب میدادن؟ میگفتن که ما یک توجه اجمالی داریم، یه توجه چی؟ تفصیلی. ما میدونیم مثلا کلمه شیر، حالا مثال عربی رائج کلیشه، هم در رجل شجاع میاد هم در حیوان مفترس، اینو میدونیم. مقابل کسی که اینم نمیدونه، اون هیچ، اون تبادل معنا نداره براش. حالا یعنی انگلیسی اسد رو بفهمه چی میدونه چی، اما وقتی معنا رو بدونه حس میکنه که وقتی میگن به شیر خیابون میگن شیر، معلومه که به خاطر قلدریش و شجاعتش و پهلوانیش میگن، از این طریق میفهمه. اینجام همین آقایون، اینجام در عناصر شماری باید یک کسی رو فرض کنیم که فل جمله آشنایی داره، و الا کسی که اصلا نمیدونه اعانت به معنای دفترچه هست یا به معنای یک چیز معنای دیگه، اون که هیچی که عناصر شما نمیتونه بکنه. پس ارتکاز رو داره، بعد باید وارد استعمالات و عرف بشه، کاربردها رو نگاه کنه، استعمال رو هم اهم از حقیقت ندونه و مجاز که مبنای ما هست. ما قبول نداریم استعمال اهم از حقیقت و مجاز همه جا، البته با اون ارتکاز و با اون ذهنیت و با اون استعمالات میتونه داوری کنه. البته بعضی وقتا هم گوره گیرا گیر میکنه، من نمیخوام بگم همه جا جواب میده، نه بعضی وقتا واقعا گیر میکنه، بله نمیتونه تصمیم بگیره، کارش به شک میرسه، که اگه برسه به شک، باز برای شک هم خود تو مفهوم شناسی ما موقع شک هم آوردیم، اگر این مقاله رو ببینید بایسته پنجم راجع به موارد مشکوکه که چه کار باید بکنه تو مفهوم شناسی. خب شما چی دارید؟
یکی از
سنت‌هایی
که
زیاد سوال که ما دیگه نمی‌رسیم با اثر ادامه بدیم، حالا هر جور خودتون می‌دونید،
سنت‌هایی که توی حوزه‌های علمی گذشته ما بوده این بوده که فقه می‌خوندن، اصول می‌خوندن، فلسفه می‌خوندن، طب می‌خوندن، ریاضیات می‌خوندن، علوم غریبه می‌خوندن و یه مطالعات میان رشته‌ای داشتن، حالا علامه می‌شدن. بعد خب کسی که طب خونده، کسی که نجوم خونده، وقتی که می‌خواد بیاد فقه بنویسه، قطعاً وقتی که وارد موضوعات پزشکی میشه یا وارد موضوعات نجومی میشه توی فقه، خب قطعاً چون که اونجا مبنا داره، اینجا عمق فقهش بیشتر میشه، موضوع شناسیش قوی‌تر میشه. حالا غرب هم، من یه جای مطالعه داشتم میگفت غرب هم امروز به این نتیجه رسیده که از تخصص باید بیاد به سمت مطالعات میان رشته‌ای. آیا این که حالا این توی حوزه‌های علمی گذشته ما مرسوم بوده که طلبه‌ها رو جامع بار می‌بردن و امروز دیگه تقریباً دیگه طلبه‌ها به سمت تخصص فقهی حرکت کردن تا جامعیت، آیا این یک چیز خوبی بوده و بهتره که ما طلبه‌ها به سمت اون حرکت کنیم، یا اینکه نه به اصطلاح ما باید تو همین جهش بمونیم؟
بله، البته این به بحث ما ممکنه بگیم ارتباط نداره، ولی سوال خوبیه، مثلا زبطم میشه، خیلی هم هست، شاید شما هم جوابایی داشته باشید برای سوال دوستمون، بهتر از منم جواب بدید. ولی ببینید، اولا حوزه ها به تخصص نمیره، بالاتر به تمرکز میره، یعنی باید بره، اینو دقت کنید. ما یک اطلاع داریم از علوم، یک تخصص داریم، یک تمرکز. این تفکیک رو شاید نبینید جایی، ولی عرض کردیم ما جای مختلف. یعنی میخوام عرض کنم تازه وقتی کسی متخصص میشه، مثلا میشه مجتهد مطلق، متجزی نام بذارید کنار، مجتهد مطلق، این دیگه متخصص فقه دیگه، نشانش هم اینه که هر بابی وارد بشه میتونه نظر بده، قواعد دستشه، قواعد فقه، قواعد اصول، نصوص، مجتهد مطلق. ولی من میخوام عرض کنم همین مجتهد متخصص تازه اگر بخواد موفق باشه باید بره توی بابی، نمیتونه از اول کتاب طهارت تا آخر کتاب دیات کما هو حق، یعنی پاسخگو، واقعا نمیتونه. شما چی فکر میکنید؟ اگر بخواد درست کار بکنه، کار جانانه بکنه، مثلا میتونه متخصص فقه طهارت بشه، متخصص فقه عبادات بشه، فقه اقتصاد، فقه پول، بعد سیاست، بعد نظامات. من میخوام یه چیز بالاتر بگم. منتها حالا ببینید اینجا کان البشر و دائرن امره بین محظورین، که در گذشته اینجور نبود. در گذشته طرف هم ادیب بود، هم ریاضیات بلد بود، هم نجوم، هم فقه، هم اصول، هم طب. منتها 160 گزاره طب داشت، میرفت یاد میگیره، این فیش متخصص طب. 280 گزاره ادبیات داشت، مثال دارم میزنم، نه میگه 286 هست. فقهش، شما فقه مقنعه صدوق رو نگاه کنید، مقنعه مفید رو نگاه کنید، کافی حلبی رو نگاه کنید، مراسم سلا رو نگاه کنید. مقنعه مفید شده جواهر الکرام با 44 جلد، یه جلد اخیرا. تازه جواهر چی؟ جواهر هم اگر بخواد به روز نوشته بشه میشه 440 جلد بی تعارف. محاضرم اثبات کنم. اصول، اصول شیخ مفید رو نگاه کنید چند صفحه، اصول حالا هم نگاه کنید. نمیخوام بگم همه این کار دستش درسته به این شکل، ولی حتی این مشکل، مشکل جهانیه، نه مشکل ایران و مشکل حوزه های علمیه. خب یه زمانی که این مشکل نبود، درست، چون علوم محدود بود، اما به موازاتی که علوم بست پیدا کرد بشر اومد به همین تخصص رسید، تا جایی که امروز چشم چپ یه متخصص داره، چشم راست یه متخصص. این هنوز تو ایران ما نیومده. من خودم رفتم دکتر تهران، آقای همین تهران شما، این شانم درد میکرد اینجا. یه متخصص خیلی بالایی در قم گفت که یه آقایی است و خیلی گپ داره و فرانسه بوده و تحصیلات مفصلی کرده، ایشون الان ایرانه، برو پهلوش. ما یه وقتی گرفتیم و اون آقا دکترم سفارش کرد و رفتیم پهلوش. حالا یادم نیست اسمش چیه. گفتم آقا من این شانه هم درد میکنه، مشکل دارم. گفت من آقا خیلی هم احترام کرد، گفت من تا مرفق تخصص دارم، از مچ دست تا مرفق، این تخصص من، این تخصص من نیست. معلوم شد این متخصص دیگه ای داره. ولی حالا یک چیزی از باب حالا همون قسمت که بلدم میگم، شما انجام بده، برو فیزیوتراپی چیکار کن، شاید خوب بشه. گفته بعد من فکر کنم تابستون شد، گرم شد، خودش خوب شد بعدم خوب شد دیگه. ببینید این برای خود من پیش اومده، الان اینجوریه که از مچ دست تا مرفق، از مرفق تا بازو، خب چیکار میشه کرد؟ اما این یه مشکلی پیدا کرد، مشکلی که دوستمون اشاره کرد که این جزیره ای شد. نه اصلا جزیره ایش مهم، جامعیتش مهم نیست. به قول قومی ها جهندم، اون دیبش نگن علامه، خود نگن، نگن زوفنون، جامع معقول و اینا رو نگن. مشکل اینه که خب بعضی وقتا وقتی تخصصی میشه، مثل این دکتر ما میشه، شما میرید دکتر میگید مثلا من سرما خوردم فلان، مینویسه آنتی بیوتیک. از شما سوال نمیکنه که شما معده درد داری یا نه، چون آنتی بیوتیک نسبت به معده عکس العمل نشون میده، معده عکس العمل در اذیت میکنه. من خودم اذیت میشم بعضی وقت، خودم دیگه بلدم این چیزه. بلزا دیده باشید شورای پزشکی تشکیل میدن. حالا ببینید ما کار به پزشکی نداریم در فقه. اینجا راهش این نیست که ما بگیم پس برگردیم به 1000 سال قبل. برگردی به 1000 سال قبل میشی یک اقیانوسی با 1 سانتی‌متر عمق. فقهت میشه فقه مقنعه مفید. اصولت میشه اصول شیخ مفید، ادبیاتت میشه همون چند تا کلمه، مثل اون داستان کسی که اومد پیش خلیل، خلیل ابن احمد، گفت من بچه‌مو از روستا آوردم، الاغمون بستم دم در، این الاغم لامصب میکنه میره، طب و نحو و نمیدونم فقه و یه چیز دیگه عروض یادش بده بچه ببرم. گفت که الفاعل و مرفوع این نحو، فلان دارو سقمونیان نمیدونم چی میاره، نماز واجبه، یه چیزم من بعدا مثلا عروض مروض بگو پاش برو دیگه. نمیشه این که از هر چیزی یه چیزی بلده. خودی همین قد میخواست که اولاغم بیرون میخواد بره، زودی منو بسن میخوام ببرم. ببینید راهش اینه که البته انسان خب یه فقیه تو مقدمات کارش کار بکنه، مثلا یک مطالعات اجمالی از کل دین داشته باشه، ولو میخواد در عبادات کار بکنه، ولی خب یه نگاه کلی داشته باشه و بار بقیه رو روش متخصصان بیاندازه، کارشناسان بیاندازه. این همون است که ما چند وقت مطرح درس دو ضلعی سه ضلعی شنیدم، یکی از این آقایونی که خیلی پرحرفه حالا اخیراً هم مسئولیت‌هایی داره، گفته بود خلاف سنت حوزه است. درس دو ضلعی چیه دیگه؟ درس سه ضلعی چیه؟ منظور من این بود که اگر فقیه میخواد راجع به بورس مثلا یا بیتکوین یا فلان یا مرگ مغزی اجتهاد کنه، نظر بده، اینو از متخصص بگیره، از متخصص بگیره، حتی کنار دستش باشه. نمیدونم خبر داره یا نه، من تقریبا یک 7-8 ماه این کارو کردم. ما فقه بورس گذاشتیم قبل از کرونا تو حوزه پنجشنبه ها. خب من میتونستم برم از ویکی‌پدیا و میکی‌پدیا و یه چیزی مقاله بورس رو، ولی من میدونی چیکار کردم، ما اومدیم از یک متخصص بورس که پایانامش بورس بود فلان دعوت کردیم، ایشون یه رو توضیح میداد موضوع رو. خدا رحمت کنه آقای موسویان شنیده باشه که در اقتصاد و فقه وارد بود، این حالت کاتالیزور داشت به قول شما جوانا. مثلا اون میگفت رپا، ایشون میگفت رپا همون اینه مکاسبه. منم به عنوان که فقیه یک ساعت و نیم، یه 20 دقیقه 40 دقیقه، من الانم عقیدم اینه که باید از کارشناسان عمدن. و الا حالا شما نگاه کنید مثلا خب ما بریم تو طب، اولا خیلی وقتا لازم نیست من طبیب باشم که میخوام مثلا فقه طب رو بحث کنم. حالا باید بدونم مثانه چیه، درد مثانه چیه، مریضی مثانه چیه. چرا بعضی وقتا ممکنه مثلا باید بدونم این پس کنید ملحق میشه به تو باب حج به مسدود و محصور یا ملحق نمیشه. خب از کارشناسان باید کمک بگیره، خودش یه مقدار باید کار کنه. این هم از آقا شما اصلی هستید که کارتون خیلی زیاده، پس ضرورت تفکیک علومو نمیشه کارش کرد و بذارید انسان یک حوز باشه، ولی حوز عمیق که رفته باشه تا ته. منظور از تمرکز یعنی این. البته هر جا لازم شد از کارشناس کمک بگیره، هر جا شک داره اظهار نظر نکنه. اینم نکته ایست، اگه واقعا موضوع روشن نیست نکنه. از یه فقیه سوال کردن بازی کلش آف کلنس چجور چه حکمی داره، میگه اگر قمار اینجور که این بود کارشناس بگه، بعد شما اعتماد کن به کارشناس. ببین مثلا این پدیده با پدیده قمار تطبیق میکنه یا نه. حالا اگه از کارشناس کمک گرفت طوریه، خودش باید مثلا تا آخر میگه. خب میخواد بحث باشه دیگه اگر بله بگم. این یک کمی طولانیه، خستم هم کرد میکنه، ولی مهم خیلی هست. ببینید بایسته پنجم میشه، ولی بایسته پنجم که جور بگم که شما هم خستگیتون در بره. یادتونه مکاسب؟ مکاسب، تو مکاسب یه بحثی داشت که نمیدونم کجای مکاسبه که به اهل بدعت میشه تهمت زد. به یک حدیث هم تمسک میکنن که پیغمبر فرمودن اذا رأیتم اهل البدع فتهموهم کیلا یتهمو فی دینکم. اگر اهل بدعت رو دیدید بهش تهمت بزنید. باهتوهم، باهتوهم اشتباه خونده، همین باهتوهم بزنید میاد رو گوشیتون. بختان، تا رسوا بشن و طمع در دینتون نکنن، پیرو پیدا نکنن. این آقا معناش اینه که مثلا اگر من علی محمد باب رو بدعت گذار دونستم، که میدونیم بابیت علی محمد باب، خب این علی محمد باب حرز نبوده، اهل زنا نبوده، اهل دزدی نبوده، من بیام یه سندی جعل کنم که نگاه کن این دزدم بوده، یه سند درست کنم از وزارت داخله انگلیس، فخیمه انگلیس که بهش پول میداده، وجدانم هم راحت باشه که پیغمبر گفتن تهمت بزنید. دیدم یک طلبه، خدا عاقبت همه رو ختم به خیر بکنه، اخیراً هم کلیپش پخش شده، شاید هم دیده باشید، مال همین تهران شما هم هست، نقل میکنه از یکی از همین علمای تهران که ایشون میفرمودن اگر اهل بدعت پیدا کردید میتونید بهش تهمت بزنید. بعد تطبیقم میده، میگه مثلا یک کسی علیه ولی فقی موضع داره، خب علیه ولی فقی که موضع داشت این کافره، کافر که شد میشه تهمتش زد. بعد با این منطقم میخوام دنیا رو فتح کنیم، ام القرای اسلام بشیم با این منطق، دین رو صادر کنیم با این دین رو میخوام صادر کنیم، پناه بر خدا. حالا بگذرم هست این کلیپ ها. ببینید علمای بزرگ ما احساس کردن این خیلی بده. بله ما بدعت گذار رو غیبتش بکنیم اشکال نداره، بله چون داره، اصلا اگر دیدیم واقعا داره فساد میکنه، اگر محکمه صالحه باشه حتی ممکن حکم قتلشو بده. حالا این ضبط میشه رسانه ها، حالا چون الان پخش نمیشه خیالم راحت، ولی خب اگه واقعا فاسد مفسده داره جوانها رو به فساد میکشونه مثل قلات، اما تهمت میدونید اگه بابش باز بشه دیگه به اون دین نمیشه بگید اعتماد کرد. شما اگر بدونید که من به قضیه تهمه توهم معتقدم، اگر راجب یه نفر حرفی بزنم شما باور میکنید، مثل اینکه مثلا شما باورتون این باشه که من دروغ مصلحت آمیز رو اجازه میدم، هر چی من بگم شما میگید ممکنه این، چون این دروغ مصلحت آمیز رو جایز میدونه شاید داره دروغ میگه. هر چی من و شما راجع به خلفا، خلفای صدر اسلام، راجب بنی امیه، بنی مروان، رژیم پهلوی، رژیم فلان، هر چی بگین اگر باب تهمت جایز باشه، خب هر کسی میتونه بگه چی؟ این چیزه. لذا یه بزرگی مثل مقدس مجلسی، محدث مجلسی اومده گفته که باه توهم نه یعنی تهمت بزنید، هاشا و کلا، به هیچ که نباید تهمت زد حتی به مخالف دین. گفتم کتکش بزنید، غیبتش بکنید، اما تهمت یعنی دروغ، این از دین سلب اعتماد میکنه. باه توهم یعنی اینقدر بریزید رو سرش که مبهوتش کنید با استدلال، با منطق. اذا رأیتم اهل بدع رو باه توهم، یعنی چه؟ بخت، تو بختش ببرید. قرآن هم داره فبهت الذی کفر، میگه این باه توهم یعنی بهت الذی کفر. اون پیغمبر کی بود؟ ابراهیم بود، فرمود خدا از مشرق میبره مغرب، تو از مغرب بیار مشرق. هیچی این مثل بادبادکی که پر باد باشه فس بزنه بادش داره، این فبوهتر میگه این از این ماده است. خیلی قشنگه، درسته؟ آدم میگه دمت گرم آقای مجلسی، ای کاش میتونستم لباتو ببوسم، ولی مطلب قشنگیست ولی غلطه. میدونید چرا؟ من بایسته رو اینجا میخوام بگم. فضلا اگر بهته به معنای یا بهتهو بهته یعنی مبهوتش کرد، آیا باهته یو باهته که از همین ماده است اونم یعنی مبهوت کردن؟ یا ثلاثی مجرد یه باری داره، ثلاثی مزید یه معنی دیگه ای داره؟ اینو میدونستید؟ آقای مجلسی میخواد از ثلاثی مجرد پل بزنه به چی؟ به باب مفاعله. باید ببینیم باحته یباهت و مباحته باحته هم به این معنا میاد یا نه. اینجا نگاه کنید، خب اینجا رو نگاه کنید. باحتهو استقبلهو به امر یغذفهو به و هو منهو بری لا یعلمو فیبحتو من. میگه باحته یعنی یه نسبت غیر واقعی داد که وقتی طرف شنید دهنش باز شد که وای تا کجا پای من وایسادن، تا کجا پای من وایسادن. والمراد بالمباهد الذی یبحث السامع بما یفتریه علی، یعنی افترا. افترا یعنی نسبت غیر واقع. رضا به آقای مجلسی میگین دمت گرم، ولی وقت این دوستان یه جریان میشه تو مفهوم شناسی لغت که ما هر واژه‌ای رو تو مفهوم شناسی از یک، چون کلمش مشترکه باحته، میدونی که کلمه اصلیش بنش همون بهت پشت سر هم، درسته؟ این تو ثلاثی مجرد بهت، تو رباعی و تو ثلاث همینه بهت بقیه است، اما اینا معناش یکی نیست. مثلا بعضی از آقایون میان همون داریم ان یقلدو، داریم فل العوام ان یقلدو، شما نمیتونی ان یقلدو رو ببری برای چی؟ تقلید، چون ترکیب داره فرق میکنه. مثلا قرآن داره که قرآن داره که قرآن داره مثلا بعضی ها اشرکو بالله، میخوام ثمرات این بایسته رو بگم، اشرکو بالله. خب اشرک، بعد اگر گفت انما المشرکون نجس و فرض کنید نجس همین همین نجس، میتونیم بگیم چون فلان قوم رو قرآن فرموده من الذین اشرکو، پس اینا مشرکن و کل مشرکن نجس. نمیشه گفت، نمیشه گفت. اینو دیگه باید اینجا آقایون ببینید، من فکر کنم اولین باری که اینو دیدم میدونید کجا بود؟ تو کلمات آقای طباطبایی، علامه طباطبایی، المیزان، شاید هم همزمان بوده. مثلا کلمه مفتا با فاتح، میگه از یه ماده نیست، بله، مفتا با فاتح. شما مفتاح رو در چیزی به کار میبرید که ولو هنوز یه قفلی باز نکرده باشه. شما قفل رو میخرید، کلید چون میخرید، درسته؟ کلیدشو هنوز هم باز بست نکرد، به این میگم مفتاح. اینجا شأنیت کفایت میکنه برای اطلاق مشتق. اما مثلا یه سرداریست هنوز یه قلعه رو فتح نکرده، میگیم بهش فاتح. یه بحثی دارن تو مشتقات، یادتونه تلبس به مبدا لازمه یا نه؟ تازه تلبس به مبدا یعنی چه؟ آیا شأنیت کافیست یا نه؟ ما اونجا گفتیم فرق میکنه، ممکنه تو یک هیئت شأنیت کافی باشه، اعداد کافیه، ولی تو یک جا فعلیت لازمه. بله؟ نه دیگه، به هیئت مادهش که فتحه هست. چرا میگید ماده؟ ماده یعنی گناه.
مگه جزئی که شما تمام افعال مگه یه دونه حدث ندارن، مصدر ندارن؟ شما حقیقی دیگه رو مصدرش معلوم میکنید.
میدونید این حال اولین باری دارید میشنوید، این چموشه. قبول دارم ذهن پس، حالا اولین بار شنیدید، بله، این ذهن هنوز خیس نخورده نسبت به این خشکه، همینقدر بسه، ولی به نظر من خوبه. من اگه این کس اولی بار میگو تا کاشو میرم میرم. تشکر. بیچه حسن حدیثه باید کنار گذاشت، به دیوار زد بابا، به جد سادات، ما هم شبه ساداتمون هست، حالا به جد سادات قطعی 11 تا روایت داریم. امام فرمودن اگر چیزی از ما رسید و دیدید با عقل، با قرآن، با روایات قطعی نساخ کنار بذارید. تازه بالاتر امام فرمودن باید شاهدی از قرآن داشته باشه. شما تهمت بزنید شاهد از قرآن داره، و این با عفت اسلام میسازه، با امانتداری میسازه. اون معذرت میخوام، نامرد تو مناظره با یه شیعه رفت جلو دیگه، خواستن مناظره کنم اون سنی و شیعه توی برنامه آمریکا، گفت آقا من حاضرم مناظره کنم، ولی اول یه اجازه خواست که یه اجازه به من بده به کار به مجری برنامه. گفت که فقط شما بدونید ایشون شیعه هم و شیعه ها تهمت و جایز میدونن. بسم الله الرحمن، بس بفرمایید، هیچی دیگه مناظره شکل نگیره. این همه بهار الانوار راجع به خلفا سگان مطالب داره، اگر ما احتمال بدیم که بر اساس تهمت بوده، دیگه میشه به این مطالب تمسک کرد؟ بعضی روایات باید کنار گذاشت. روایت صحیح هست، روایت معتبر است. اون این جمله بگم از آن داره میشه، اون آقا در مشهد با من مناظره میکرد، به من وسائل رو دست گرفته بود، میگفت این قول امامو چه کار میکنی شما؟ به من میگفت شما که یه مقدار تمایل به مقاصد، به من که مقاصدی که نیستم، این من میگم مقاصد میتونه قرینه باشه نه فقه مقاصدی. خب حالا هیچ، میگو این قول امامو چه کار میکنی؟ این قول ام، گفتم کدوم قول؟ قولی که میگه اگر دختری با یه مردی ازدواج کنه با یه پسری، این پسر مجمع الکسافات باشه، این دختر باید صبر کنه، فلتصبر، چیز خونی 80 سال صبر کنه، طوریه 90 سال صبر کنه، 90 سال که چیزی نیست، صبر کنه. گفتم آقای محترم، شمایی که صد تا مسئولیت هم داری، اولا این روایت خبر واحد، خبر واحد کجاشته؟ قول امام، میگه قول امام، قول امام اینه که با گوشت بشنوی، خبر واحد مختلفون فیه، این اولا. ثانیا این روایت سند نداره، سند نداره، ضعیفه، ضعیف و سنده. ثالثا این روایت با قرآن میسازه، ولا تمسكوهن زرارا لتعددوا، زناتونو به قیمت ضرر زدن نگه ندارید، فامساکن به معروف او تسلیحون به احسان، یا مثل آدم نگهش بدار یا طلاقش بده. بلا یه دختر مردم بگه 12 سال بیارش تو خونه، بعد بکنیش تو خونه، بگه حقم نداری بدون اذن من بیری بیرون، فقط قضاشو به قدری که بخوره نمیره بده، 4 ماه یک بارم اون برنامه، اونم به قدر حشفه فقط. و این اینم آیه قرآن. بعد میگه روایت، اصلا روایت سند دار. آقا این حرفا رو که میزنی میگن انا لله و انا، این خلاف قرآنه. 11 روایت امام بزرگوار برای روایت ضعیف که نفرمودن، روایت ضعیف که زمین خورده است، روایت که سند داره درسته. البته باید فقیه این کارا رو بکنه، نمیخوام بگم حالا هر بچه راه بیفته بگه این روایت خلاف قرآنه، این روایت خلاف عقله. ما مخاطبمون علمان شماها هستید که در حال شدنی، اینه دیگه. آها خب ما روز اول چی گفتیم؟ خوندی دو رکعت نماز برای امام زمان، در دوم سوره یاسین، سوم سوره صافات. من بیشتر نمیتونم بگم به شما، ولی گاهی که فرصت میکنید بیارید تو برنامه تو نماز جعفر طیار، کبریت احمره، کبریت احمره. اگر هر روز میخوندم میتونستم به شما بگم هر روز، ولی خب من خودم عمل نمی کنم، میتونم به شما بگم، ولی هر مناسبتی شد من اینقدر میتونم بگم، تا این مناسبتی بشه انجام میدم. مثلا حرم امام رضا میرم علیه السلام، حداقل سعی میکنم یک نماز جعفر طیار رو اونجا ترجیحاً یا بالا سر امام رضا یا مسجد گوهرشاه. چی؟ اثراتش، اثرات زیادی رو نه، تعبیر کبریت احمر میکنن براش، چون میدونید اون ارکان اربعه اذکار سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر برای مترتبه، و آثاری که تو ادله برای اینا اومده شما چند بار میشه؟ 300 بار میشه، درسته؟ تکرار میکنه آثار این اذکار بر جعفر طیار وارده. اصلا شما فکر اثر نباشید، شما بازاری هستید، حتی من خودم بچه بازاری